أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. شب جمعه است، هدیه پیشگاه مطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
خب، شب اول ماه جمادی الثانی و دیگه یادآور مصیبت فاطمیه دوم یا سوم بعد بگیم در واقع، که شهادت اون حضرت طبق روایاتی که شاید اصح روایات باشه 95 روز بعد از، یعنی در سوم جماد الثانی واقع شده، در همون سال 11 هجری، که بعد از پیامبر اولین کسی که از اهل بیت به پیامبر اکرم ملحق شد طبق روایات متعدد وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بودن. خب، ما طبق روالی که شب گذشته هم انجام دادیم، برای اینکه معرفتمون به حضرت صدیقه طاهره بیشتر بشه، باز هم راجع به اون لقب مبارک زهرا به معنای درخشنده حدیث دیگری رو میخونیم که زیبا هست خیلی، از امام صادق علیه السلام. عرض کردیم دیشب که ما بحثمون در مورد معرفت بیشتر به حضرت صدیقه طاهره است، که دو راه داره، یکی آشنایی با فضائل اون حضرت، یکی هم آشنایی با کمالات و محاسن و مکارم اخلاق اون بزرگواره. حالا توی اون قسمت اول درباره لقب زهرا سلام الله علیها، اون راوی میگه که قلت لأبی عبدالله علیه السلام لما سمیت فاطمه تو از زهراءه، چرا حضرت فاطمه رو زهرا نامیدند. بله، روایت رو میتونن عزیزانی که مجازی دنبال میکنن ما رو شاهده بکنن. لأن لها، حضرت فرمودن لأن لها فی الجنه قبتا من یاقوت حمراء، ارتفاعها فی الهواء مسیرت و سنتن معلقه به قدرت جبار. برای اینکه برای حضرت زهرا سلام الله علیها یه قبه است، ما میگیم گنبد، من یاقوت حمرا، از یاقوت سرخ، این در بهشت ما اصلا شبیهش هم ندیدیم اینجا. ارتفاع و حافل هوا، که بلندی این قبه مسیر یک ساله، یعنی یک سال تون میکشه که این طی بشه از این طرفش تا اون طرفش، و این قبه معلقه است، یعنی آویخته است، یعنی نه به زمین متصله نه به آسمان متصله، نه ستونی داره و نه از بالا چیزی نگهش داشته. لا علاقت معلقه به قدرت جبار، خدای جبار با قدرت خودش این رو بین، حالا ما میگیم بین زمین آسمون، حالا اون موقعی که تو بهشت که زمین آسمون نیستش که، یعنی یه جایی است که همه بهشتیان میتونن مشاهده بکنن. لا علاقت لها من فوقها فتمسکها، نه از بالا یه مثلا چیزی آویخته شده که بخواد اینو نگهش داره. ولا دعامت لها من تحتها، دعامم یعنی ستون، ستونی نداره از زیر که به اصطلاح زده باشن و این گنبد رو نگه داشته باشه. فتلزمها، که اینو حفظش بکنه، یعنی خلاصه مثلا حالا میگم عرض کردم اونجا بهشته، ما اصلا تصوری ازش نداریم. شما یه چیز در نظر بگیرید که همینجور روی آسمون بین رو هوا هست، نه ستونی داره از رو زمین، نه چیزی از بالا نگهش داشته. لها مئت و الف بابن، 100,000 تا در داره این گنبد، این قبه 100,000 تا در داره. علا کل بابن الف من الملائکه، بر هر دری هم 1,000 ملک اونجا نگهبانی میدن. حالا اینجاش مهمه، یراها، یعنی همش مهمه، حالا اینجا شما میفهمید، یراها اهل الجنه کما یرا احدکم الکاو کبد دری، خدا این دردانه خلقت رو جوری قرار میده توی بهشت که همه اهل بهشت بتونن ببیننش. یراها اهل الجنه، چجوری ببینن؟ همونطوری که ما کوکب دری ستاره درخشان رو تو آسمان میبینیم، اهل بهشت همه ایشونو میبینن. کما یرا احدکم الکوکب الدری الظاهر فی افق السما، اونی که می درخشه در افق آسمان. فیقولون، و همه اقرار میکنن خدا این نور مقدس حضرت صدیقه رو که در دنیا قدر و منزلتش شناخته نشد، در آخرت به همین شکل به همه نشان میده. فیقولون هذه الزهراء لفاطمه، خودشون به زبون میان اهل بهش که هاذه زهرا، به حضرت زهرا، به فاطمه زهرا خودشون اطلاق زهرا میکنن، چون میبینن خیلی درخشانه. این نشون میده که خدا مثل این که مثلا حالا ما به زبون ناقص و عقل ناقص خودمون بخوایم بگیم، ما مثلا یه چیزی رو آدم درست کرده که خیلی تحفه بی نظیریه، میخواد به همه نشون بده. خدا میخواد این تحفه خلقتش رو به همه نشون بده. و مهم اینه که هر کس معرفتش موحظت بیشتر باشه، چون در روایت داریم که آیا دیدن امام، دیدن پیامبر باعث معرفت بیشتر میشه یا نمیشه؟ بله، این یکی از راه‌های این که خدا معرفت انسان رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ائمه طاهرین بالا ببره، همه دیدن با چشمه، که ما این سعادت رو پیدا نکرده ایم تو زمان غیبت. نه هر کسی که ببینه معرفتش بالا میره، نه، اونهایی که اقرار به فضائلشون رو دارن، اصلا تو حدیث همینه، اونهایی که اقرار به فضائلشون رو دارن وقتی ببینن معرفتشون بالا میره. حالا ما که ندیده ایمان آوردیم، ما که ندیده محبشون شدیم، امیدواریم که این مدل نعمت رو هم خدا به ما عطا بکنه که بتونیم اون محبوب خودمون و حبیبه حبیب خدا رو و حبیبه خدا رو انشالله زیارت بکنیم و مشاهده بکنیم. اگه تو دنیا نصیب کسی بشه که خوش به سعادتش، اونجوری که وعده دادن بعضی از بزرگانم نقل شده که موقع احتضارشون، موقعی که میخوان از دنیا برن، روایات متعدد داریم که حضرات معصومین علیهم السلام حاضر میشن، خود حضرت صدیقه طاهره هم حاضر میشن. حالا نصیب کدوم مؤمن بشه نمیدونیم، اجمالا این وعده داده شده. تو دنیا انشاءالله بتونیم زیارت کنیم قبل از مرگ، و پس از مرگ هم بتونیم انشاءالله تو عالم برزخ و بعد هم قیامت. علی حال دیدن اون وجود مقدس برای کسانی که مقر به فضائل اون حضرت هستن معرفت زاست، خودش باعث میشه که معرفتش بالا بره. خب اما مسیر دومی که میرفتیم گفتیم که هرچی اهل فضائل اخلاقی بیشتر بشیم، هرچی مکارم اخلاق رو بیشتر بتونیم در خودمون پیاده بکنیم، این باعث میشه که سنخیت روحی پیدا بکنیم با حضرت صدیقه طاهره که مظهر حسن و مکارم هستن، و اینجوری خدا معرفت ما رو انشاءالله بالا، قطعا خدا بالا ببره، قطعا و یقینا کسی که اهل این مکارم باشه خدا بیشتر بهش لطف میکنه برای معرفت بیشتر به حضرت صدیقه طاهره. خب فرزندشون امام صادق علیه السلام فرمودن المکارم و عشر، 10 تا مکارم اخلاق ما داریم که در اینا در رأسه و اینا اهمه و اینا همه رو به یه معنی پوشش میده. ما تو دومیش بودیم که دیشب شروع کردیم، بحث صدق اللسان. این یه نعمتیه واقعا. حالا من مخصوصا میخوام روش یه مقداری وایستم، یعنی میشد ما همون چند تا روایتی که دیشب خوندیم اکتفا کنیم بریم سر بعدی، ولی واقعا حیف میدونم، برای اینکه ما از این ناحیه زیاد ضرر کردیم و میکنیم، از ناحیه رعایت نکردن صداقت. و با کمال تأسف آدم میبینه که قبح رعایت نکردن صداقت ریخته و اون وحشتی که مؤمنین باید از دروغ بکنن نمی کنن. این خب آدمو به درد میاره. من خود کلمه صدق رو توضیح بدم. خود کلمه صدق تو عربی میگن، ما اگه بخوایم اون ریشه لغت رو بشناسیم، تو لغت داره که رمح صدق، رمح یعنی نیزه، صدق یعنی صدقه، حالا اصلش صدقه اونی که صفته. الان اینجا صدق اللسان درسته ها، ولی اونی که به کار میره به عنوان صفت، صدق یعنی راستی، ولی صدق یعنی راست، همون صادق. به اون نیزه‌ای که نیزه رو قبلا از چی میساختن؟ نیزه ها، نیزه هایی تو جنگ به کار میرفت، از چوب میساختن دیگه. حالا چوب داریم تا چوب، یه چوبیست که وقتی که میسازی این نیزه سسته، به جای اینکه مثلا بزنه طرف رو شکار بکنه ممکنه که خیلی راحت مثلا بشکنه. رمحن صدق به اون نیزه میگن که خیلی محکمه، خیلی محکمه، استقامت داره. خب این کلمه رو شما تو لغت ببینید میبینید صدق از اینه، یعنی صدق اللسان، یعنی زبون یه جوری باشه، زبون آدم که محکم باشه، سست نباشه. یعنی چی؟ اون وقت منظور اینه که کلامی که از این زبون بیرون میاد یه کلام قابل اعتمادی باشه. کسی که صداقت داره حرفش حرفه، من همین تو فارسی ما میگیم حرفش حرفه، اما کسی که اهل صداقت نیست و خدای نکرده اهل کذب و دروغگویه، حرفش حرف نی، یعنی یه حرف زده، حالا معلوم نیست این حرف چقدر بشه روش حساب کرد. پس اونی که در واقع ما باید توی صدق لسان بهش برسیم اینه که رو حرفامون انقدر محکم باشه که رو حرفمون خودمون بتونیم وایستیم، دیگرانم بتونن حساب بکنه. اینو باید حفظش بکنه. حالا روایت رو ببینید، دنباله روایاتی که دیشب خدمت عزیزانی که گوش میکردن عرض شد، این فرمایش امیرالمومنین خیلی جالبه. میفرماین الکذاب والمیت سوا. کذاب، حالا راجع به کلمه کذاب هم صحبت میکنیم، ولی فعلا ما میگیم دروغگو. حالا فعلا میگیم دروغگو تا باید ببینید چه نکته ای توش داره. کذاب، چون کذاب صیغه مبالغه است، یعنی بسیار دروغگو. حالا منظور چیه؟ منظور اینه که صبح تا شب دروغ میگه؟ نه، کسی که صبح تا شب دروغ میگه که دیگه اصلا کسی تعبیرش نمیگیره. حالا عرض میکنیم، خود روایت ائمه فرمودن، از ائمه پرسیدن کذاب کیه، از توضیح دادن، میخونیم، ولی اول اینو یاد بگیریم. الکذاب و المیت سوا، آدم دروغگو و مرده یکیه، مساویه با مرده یکیه آدم دروغگو. چرا؟ حالا فعن نه یا لعن، فرق نمی کنه، لعن فضیلت الحی علی المیت از ثقت و به برتری زنده بر مرده اینه که رو زنده میشه، به زنده میشه اعتماد کرد، مرده چیزی نداره بشه اعتماد کنی. مرده مرده است دیگه. یعنی ما از مرده چه انتظاری داریم؟ هیچی. میگیم مرده دیگه. از زنده میگیم با این زنده است. بعدم منشأ آثاره، بالاخره روی حرکتش، رو حرفش، رو فعالیتش میشه حساب کرد. فضیلت زنده بر مرده اینست که بشه بهش اعتماد کرد. نگاه کنید، یعنی اصلا حیات آدمی ارزشش به اینست که قابل اعتماد باشه آدم. فاذا لم یوثق به کلامه، ای قرار بشه که ثقه و اعتمادی به کلامش نباشه، فقط بطلت حیاتو، بس حیاتش به چه درد میخوره؟ بطلت حیاتو. این فرمایش امیرالمومنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی این آدمی که به حرفش اعتماد نیست، رو حرفش نمیشه حساب کرد، بطلت حیاتو. این اصلا مثل آدم مرده هاست. اینو چجوری به اصطلاح به ما متوجهمون بکنن که بابا این صداقت و راستگویی اینقدر مهمه؟ اگه قرار بشه آدم رو حرفش حساب نشه، همین نمیخوام بگم بهتره بمیره، نه، بالاخره اون مرگ دست خدا، مثل آدم مرده است و دیگه حیاتش فایده ای نداره. این که من دیشب عرض کردم خدمت عزیزان که اصلا اونی که قوام جامعه رو، قوام هر مجموعه رو، قوام خانواده رو، قوام یه مؤسسه رو، قوام یه مجموعه رو بهش هست، اون صداقتیست که بین ایناست. این که بتونه به هم اعتماد بکنن. اصلا جوامع انسانی چه کوچیک چه بزرگ، فقط اینه که میتونه اینها رو ممتاز بکنه. جوامع انسانی اینه قابل اعتماد باشن، بتونن با هم همکاری بکنن، بتونن با هم زندگی بکنن. اگه نتونن به هم دیگه اعتماد بکنن، این به فرمایش پیامبر بطلت حیاتو، یعنی اصلا انگار که مردن. خب مرده ها مثلا با هم چیکار میکنن؟ مرده های قبرستون با هم کاری دارن؟ اینجوری میشه مثل مرده های قبرستون میشه یه مش دروغگو. اگه بخوان با هم زندگی بکنن، حالا اون یه مشت که میگیم مثلا شامل زن و شوهر، دیشب گفتیم اگه قرار بشه همسر، زن به شوهر اعتماد نداشته باشه، شوهر به زن اعتماد نداشته باشه، بطلت حیات هر دوشون. این چه زندگی میشه؟ اصلا آخرت هیچی، آخرت هیچی. اینجا چه خوشی دارن؟ اصلا هیچی، اگه روشون پایین نمیره راحت. و خونه، حالا تو این شرط فعلی هم که خانه اهمیت ویژه پیدا کرده، باید محل آرامش، محل این که آدم رضایت و طیب خبر، طیب خاطر زندگی بکنه. اگر خلاص صداقت نباشه، اینا همش از بین میره. خب بعد میفرمایند که حالا کذاب، این که عرض کردم کذاب، راوی میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الکذاب، رجب کذاب، هو الذی یکذب فی الشیء. کذاب اون کسیست که مثلا یه بار دروغ میگه. سوالش اینه کذاب کیه؟ هر کی یه بار دروغ گفت کذابه؟ حضرت فرمودن لا، ما من احد الا یکون ذالک من، هیچ کس نیست مگر اینکه بالاخره از دستش در میره، ممکنه دروغ بگه. اینجوری معنا میکنیم ما، نه اینکه بگیم قپی نداره، بالاخره یعنی این کار میشه. صرف اینکه یه بار ازش دروغ شنیده شد میشه کذاب؟ میفرمون نه. خب منظور از کذاب چیه؟ توضیح میدن ولکن نه المطبوع علل کذب. کذاب اون کسیست که المطبوع طبعشو، انگار تو فارسی میگن طبعشو با دروغ برداشتن، اینجوری، یعنی اینکه باکیش نیست دروغ گویی. این شاید بهترین تعبیر تو فارسی. اذیت نمیشه از اینکه دروغ بگه، روان شده تو دروغ گفتن. حالا ممکنه از 10 تا حرفی که میزنه مثلا 7 تاش راست باشه ها، ولی اون ستایی که دروغ میگه نگران نیست، عذاب وجدان نداره. این خیلی بده، یعنی عادتش شده، به قول حالا فلاسفه و اینا ملکش شده، یعنی یه حالتی شده که دیگه این کار واسهش روان شده. المطبوع علی الکذب، کسی که خلاصه طبعش اینجوری شده. خب حالا یکی از چیزهایی که خیلی خطرناکه که باعث میشه آدم بدون اینکه بفهمه کذاب عذاب در بیاد چیه؟ این که فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن لا تحدث عن غیر ثقه فتكون کذابا. این فرمایش ابی عبدالله، اینی که شما میبینید قلت ابی عبدالله، قلتش به نظرم اشکال داره. خلاصه فرمایش خود امام صادقه این، لا تحدث عن غیر ثقه فتكون کذابا، از غیر آدم مطمئن حدیث نگو، یعنی حدیث به معنی سخنه، چیزی رو نقل نکن. یعنی یکی از چیزایی که باعث میشه آدم دروغگو عذاب در بیاد اینه، به فردی که اعتماد نداری نقل نکن. یکی از عاداتی که ما الان پیدا کردیم اینه که حرفایی که میشنویم بدون اینکه تحقیق بکنیم، بدون اینکه مطمئن بشیم چه منبعیه، نقل میکنیم، یا تو این گوشی ها اینا رو میفرستیم میره، به اصطلاح فوروارد میکنیم. خب این ها کجا اومده؟ شما این همه اخبار دروغ ندیدین تو این گوشی ها میاد؟ خب مثلا ممکنه یه سایتی هم باشه که مثلا معتبر هم باشه، مثلا معروف باشه، ولی خب بعد معلوم میشه دروغه، طرف میمیره. همین چند وقت پیش یکی از روحانیین خیلی موجه و متقی تهران ما میدیم اطلاعیه تو با طول و تفصیل مرگش اومد تو گوشی ما، یه صفحه پر خدمات ایشون و خدا رحمتشون و فلان، خیلی با آب و لعاب و تاوه. ما تأسف خوردیم، ای من خدا چی شد، یهو ناگهانی ما نشیده بودیم مریض باشه و اینا. مثلا به فاصله یک دو ساعت بعدش همون چیزی که فرستاد که تکذیب شد، اطلاعیه دادن بیرون، نه اینکه مثلا یه خبر عادی، اطلاعیه نشستن، یعنی با انشاء مثلا خیلی روان زیبا که این طرف مرد. خب من اینو میبینم، بعد اتفاقا اون کسی که برای من فرستاده بود فرد مورد اعتماد خودمون بود، دوستانم بود، این بنده خودم اعتماد کرده بود به یه جایی. خب آدم یه بار ضربه میخوره، یه بار از یه سوراخ گزیده میشه مؤمن، بعد میشه دو بار، بعد اگه بشه سه بار و چهار بار دیگه نباید بشه اینجوری، که در روایت داریم مؤمن اگه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. اگه یه بار فهمیدی گول خوردی دیگه دفعه بعد نفرست اینو، تحقیق بکن. و چقدر به اصطلاح گمانهای سو، چقدر گمانه‌زنی ها از این طریق به وجود میاد که طرف یه چیزی شنیده براش حساب میکنه، بعد باعث اختلاف میشه، بعد کینه و این چیزا پیش. اون وقت همونی که به اصطلاح میگیم صداقت، اثرش اینه که آدم بتونه یه زندگی اجتماعی با رضایت خاطر، با آرامش و مورد رضای خدا داشته باشه، اون به هم میخوره. پس کذاب رو شناختیم. اگر انسان از کسی که مورد اعتمادش نیست نقل بکنه، یه موقع میگم یه موقع دست آدم در میره، ولی دیگه دفعه دوم سوم چهارم توجیه نداره دیگه. کلن به این چیزایی که تو این گوشی ها میاد نباید اعتماد کرد، با این همه که ما دیدیم توش چقدر دروغ در میاد، و لذا اینو باید مراقب باشیم. خب باز اینم روایت جالبیه، دیشب اشاره کردم مضمونشو، حالا امشب خود حدیثو بخونیم. فرمودن یجبل المؤمن، یجبل المؤمن علی کل طبیعه الا الخیانه والکذب. ما بحثمون رو این دو تاست دیگه، روی صداقت، صدق اللسان و ادای امانت. اینجا ضد هر دو رو فرمودن، یعنی یجبلا به معنی همون که میگیم جبلی، میگیم مثلا سرشت مؤمن، یعنی مؤمن هر مثلا سجیه‌ای رو پیدا میکنه، هر عادتی رو پیدا میکنه، هر سرشتی رو پیدا میکنه، علا کل طبیعت، مگر این دوتا رو، یعنی خائن نمیشه. این یجبلو معناش اینه که ممکنه یه باری ها دستش در بره ها، ولی این یه صفت پایدار در اون نمیشه، به تعبیر عامیانه بگیم این کاره نمیشه، خلاصه کذاب نمیشه، خائن نمیشه. یعنی یه بار اگر دستش در رفت فوری توبه میکنه و خودش رو ملامت میکنه، چون این خیلی مهمه. من همه به اصطلاح تأکیدم اینه که ما نسبت به دروغگویی، نسبت به خیانت در امانت ها که حالا بحثش رو خواهیم کرد که خیانت در امانت چقدر دایره وسیعی داره، باید یه جوری باشیم، یعنی مؤمن باید یه جوری باشه که وحشت کنه از اینکه خلاصه یه دروغی گفت. آدم گاهی میمونه اینجا چی بگه، مثلا خدای نکرده اونایی که عادت به دروغگویی کردن راحت هم میگه خب یه چیزی بگو، یه چیزی بگو، طرف بره دیگه، ول کن یه چیزی بگو. مثلا شما این که مثلا چون دروغ گفتن فقط به زبان نی، مثلا شما یه دونه فرم میخواییم پر بکنید، حالا یا با کاغذ یا مثلا توی این فضای مجازی، این اطلاعات دروغ نمیتونیم بدیم، به فتوای هیچ کنم فقها نمیتونیم بدیم که مثلا بیان مثلا سنتون رو جا به جا کنیم، بیان مثلا درآمدتون رو خلاف اونی که هست بگیم. این همون چیزاییست که اصلا بسه خیلی ها من دیدم قوپی نداره، میگه خب اگه من بگم که میان سراغم، مثلا میگم میان سراغم، بعد خب مگه دلیل میشه دروغ بگی؟ خب اینو باید یک مؤمن متدین اگه میبینه که مثلا یک ضرر هنگفتی، حالا این جزء مستثنیاتش میاد، یه ضرر هنگفتی که عادتا قابل تحمل نیست بهش وارد میشه، اونجا جای تحمل داره و جای پرسیدن داره و ببینیم اینجا جزء استثناء هست که بتونیم دروغ بگیم یا نه. نه اینکه مثلا اگه من فرض کنید 100,000 تومان ضرر میکنم، 50,000 تومان ضرر میکنم، برای کسی که مثلا چندین میلیون داره در میاره، خب حالا دروغ بگم که 50 تومان ضرر نکنم، میشه؟ اینو حداقلش اینه که من بگم استفتا بکنید ببینید واقعا این جایزه یا نه. حالا راجع به ضررهای دروغگویی من عرض خواهم کرد تو اون مستثنیات تا ببینیم که میتونیم همچین جوازی به خودمون بدیم یا نه. میخوام عرض بکنم خیلی ها قبیح نمیدونن، صرف این که میگه من اینجا خب حالا انگار که مقید نیست اطلاعات راست بده، خب این همین حرامه، همین حرامه، همین دروغگوییه. شما اگه یعنی اون طرف مقابل شما اعتماد کرده، همین که دیشب حدیثشو خوندیم که الکذب و خیانه، این خیانت به اوه که شما اون به او شما اعتماد کرده، شما اطلاعات دروغ داریم بهش میدیم. و اگه اینو ضررش رو حساب بکنی توی جامعه چه جوری میشه؟ شما کلان ببینی اگه اینجوری باشه که هیچ کی به هیچ کی راستش رو نگه، وقت چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ نه میشه اصلا برنامه ریزی کرد؟ میشه اصلا روی فرض کنید قول آدم ها حساب کرد؟ و اگه نشه رو قول آدم ها حساب کرد، اون وقت شما ببینید زندگی اجتماعی به درد میخوره یا نه. حدیث مشابه این، ان المؤمن ینتبع على كل شيء الا على الكذب والخيانه، این ینتبع هم همون اصطلاح مطبوعه که تو حدیث المطبوع على الكذب داشتیم، یعنی مؤمن بر هر صفتی ممکنه منتبع بشه، به این معنا که طبعش اینجوری بشه، طبعش اینجوری بشه، عادتش اینجوری بشه، روان بشه تو این کار، مگر دروغگویی و خیانت. یعنی خلاصه دروغگویی براش سخته، انگار دارن عذابش میکنن اگه بخوان دروغ بگه. میخوام بگم این حالت رو از دست ندیم، این خیلی قیمت داره. اگر کسی در خودش میبینه که دروغ گفتن براش راحته، یه مقدار بترسه. ما به کسی کاری نداریم، هر کسی خودش ببینه آیا من دروغ گفتم برام روونه یا نه. پای تلفن، پای اف اف، اگه مثلا بخوام جواب بدم راحت میتونم دروغ بگم یا نه نمیتونم دروغ بگم، دستم میلرزه دروغ بگم. گاهی آدم میبینه که مثلا اینایی که کافرن چون روون نشده براشون یا تو اجتماعشون دروغگویی سختشونه، در حالی که ما مؤمنا، ما مسلمونا، ما شیعه ها و سختمون باشه دروغ گفتن، انگار که ماها راحتیم. و اون وقت اینجوری میشه دیگه، عکس العملش این میشه که بعضی از کفار میگن آره رو حرف مسلمان نمیشه حساب کرد. اینا آدم هایی هن که به خاطر مصلحت دروغ میگن. شما الان دیگه نمیتونی مخفی بکنی حرفا رو که بگین دروغ مصلحتی. حالا این مصلحت رو من انشاءالله راجبش صحبت خواهم کرد، حالا جلو جلو نرم. خب حدیث بعدی باز شبیهش رو دیشب خوندیم، ولی اشکال نداره اگه اینم باز تاکید بکنیم. لا تنظرو، لا تنظرو الا طول رکوع الرجل و سجوده، مشابهش رو دیشب داشتیم، اینم تقریبا تو همون زمین است. نظر نکنید، نگاه نکنید طول رکوع الرجل و سجوده، به طولانی بودن رکوع کسی و سجود کسی. اگه دیدین خیلی اهل طول دادن رکوعشه و سجودشه، این اینو ملاک نگیرید که بله آدم قابل اعتمادیه، چون مردم گاهی نقلشون به چششونه، میگن خب این اهل مسجده، اهل نمازه، خیلی مقیده به اینه که نمازش حسابی باشه، مثلا اول وقت باشه، نمیدونی چه سجده ای میکنه، چه رکوعی داره، اینا رو ملاک میگیرن. حضرت میفهمه اینو ملاک نگیرید. فان ذالک شیء اعتاده، این چیزیه که او عادت بهش کرده، یعنی فلو ترکه استوحش لذالک، اگر این رو ترک بکنه وحشت میکنه. بله ببینید از کتاب شریف کافی امام صادق علیه السلام فرموده، این که رکوعش طولانیه سجدش طولانیه این ملاک نیه، این چیزیه که عادت بهش کرد، میترسه ترکش بکنه، منتها این ترس رو تو اون بحثی که ما داریم نداره. لیکن اون ضرور الا صدق حدیثه و ادای امانته، نگاه کنید ما به وجدان خودمون مراجعه بکنیم، اینجوریه که مثلا وقتی آدم عادت میکنه به اینکه نمازهای طولانی بخونه با رکوع و سجده طولانی بخونه، این چقدر اثر سازندگی داره، چقدر آدمو از اون رذایل اخلاقی دور میکنه. وقتی من عادت کنم دیگه باکی ممکنه نباشه، خدای نکرده، این خیلی بده ها. یعنی قرآن میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باید باز بداره از فحشا و منکر، ولی این حالت بازدارندگیشو از دست میده همین نماز متاسفانه. دیگه نماز ما نماز نیست. چرا؟ چون به محض اینکه سلام دادیم میریم میشینیم پای معامله و تو معامله حرفمون بالا پایین داره، یعنی طرف مقابل نمیدونه و حرف من میتونه حساب بکنه یا نه. نگاه کن نماز رو ممکنه تونتون بخونه، ولی موقعی که میشینه پای معامله اون وقت دیگه جا به جا نمیگه، درست حرف میزنه. اون زوره لا صدق حدیثه و ادای امانته، اینو ملاک میگه. خب اینو چون شبیهشو دیشب توضیح دادیم دیگه بیشتر توضیح عرض نمی کنم. اما حدیث بعدی اینم باز با یه تعابیر دیگری مشابهشو دیشب عرض کردیم. ان الله عز و جل جعل لشر اقفالا، اینم عجیبه، آدم اول که میشنوه یکمی جا میخوره، ولی نباید جا بخوریم ما. ببینید کتاب شریف کافی هم هست، یعنی از نظر سند حدیث هیچ ضعفی درش نیست. امام باقر علیه السلام اهل مبالغه نیستن. ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا، خدا برای شر اقفال قرار داده، قفل قرار داده، یعنی راحت انسان‌ها و به خصوص مؤمنین راحت سراغ شرور نمیرن، یعنی لیز نمیخورن بزندشن. این خب برای اینکه مؤمنن خدا اینا رو یه جوری حفاظ قرار داده براش. اما جعل مفاتیح تلک الاقفال، اما این قفلا کلیدهایی داره که اگه این کلید دستشون بیفته و اینو بازش بکنن، این قفل باز بشه، دیگه میافتن تو شروع. فرمودن مفاتیح این افعال شرابه، کلیداش شراب، کلیدها یعنی شراب همه کلیداست، نه یک کلید، یعنی همه درها رو وام میکنه. مفاتیح این قفلا شرابه، شراب خب دیگه حسابش روشنه، خوردن شراب، ساختن شراب، خرید شراب، فروش شراب، حمل شراب، همه اینا دونه دونه حرامه و روایت هم داریم، فتوا هم داریم. حالا چون مخاطبین ما اهلش نیستن ما کاری نداریم بهش. اما اون جمله بعدیشه که خطرناکه، ولی کذب و شر من شراب، دروغ گویی بدتر از شرابه. ببینید اگه فقه الحدیث بخوایم توجه کنیم، از همون حیثی که تو این حدیث فرمودن که شراب چقدر قبیحه، از همون حیث شریعت کذب مطرحه. یعنی نمیگن که خب شریعتش به اینی که یکی بیاد اشکال کنه به امام باقر علیه السلام، بگه آقا شما فرمودین که دروغگویی بدتر از شرابه، خب دروغگویی شراب آدمو مست میکنه، دروغگویی که مست نمیکنه، آقا اشکال به امام باقر بگه. دقت کن ببین حضرت چی فرمودن، از جهت این که این جاده باز کنه، قفل شکن شروره، از این حیث دارن میگن کذب بدتره. خب حالا ما شراب عرض میکنم انشالله مبتلا به ما نیست و خدا کنه همیشه نباشه به لطف خدا، ولی دروغ چی؟ دروغ این قفل شکنه، کلید قفل هاست. اون وقت فقهای ما، مراجع ما تو بحث خارجشون من دیدم بحث کردن راجع به این که اثر دروغ در این که جاده باز کنه برای شرور بدتر از شرابه. شراب خور خلاصه خودشه و همونایی که همپالکی خودشن، اگه مثلا یه شراب خور مرز پیدا بکنیم یکم فاصله میگیریم ازش، میگیم دهنش بو میده، معلومه معنی حرفاست. اینو خیلی روش حساب نمیکنیم، نه؟ یعنی مؤمنین رو شراب خور حساب نمیکنن، میگه آدم منحرفیه. حتی اونا حالا شنیدین دیگه، میخواد بیاد هیئت امام حسین شراب خور را نمیدن، شراب خور ولی دروغگو چی همه را میدن. یعنی دروغگو خیلی راحت تر اعتماد بهش میشه تا شراب خور، و همین کارو خراب میکنه. یکی از وجوهی که باعث میشه که دروغگویی بدتر باشه از جهت اینکه قفل شکنه، قفل شروع رو میشکنه، اینه که دروغگویی مثل شراب نیستش که زننده باشه. متاسفانه اون زنندگیشو از دست داده. افراد میگن خب حالا اشکال نداره، یعنی خیلی اهمیت داده نمیشه، و بعد یه بار که آدم دروغ گفت به آدم مزه میکنه. حالا حدیث الان میرسیم بهش. خدا شیطان رو قرار داده، این شیطان هم بدجوری به جون ما ور میره، بدجوری به ما بند کنه، به بنی بشر. لعوق شیطان دروغه، تو روایت داری، حالا بعدش میاد. یعنی چی؟ یعنی اونی که باعث لعوق به چیزی میگن که آدم مزمزه میکنه، مثلا فرض کنید چیزی مثل لواشک، نمیدونم قرقرود، این چیزایی که آدم تو دهنش مزه میکنه اینا رو میگن، یعنی خوشمزه میکنه. دروغ یه چیزیه که به آدم مزه میکنه. وقتی آدم طرفو دروغ گفت و یه جوری سر کار گذاشت، بعد میگه کار آدم انجام شد، آب از آب تکون نخورد، اینه که آدم به اشتباه میندازه. قراره چه اتفاقی بیفته؟ مثلا یه سنگ از آسمون بیفته تو کله من وقتی دروغ میگم؟ قرار برای نی. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ دفعه بعد من راحت‌تر دروغ میگم، شیرینه واسم دروغ گفتن. خیلی بده. شراب، اون آدمی که شراب میخوره اگه یه جوت هدیان داشته باشه از خودش بدش میاد وقتی شراب میخوره، میگه من آدم حسابی نیستم. اگه یکی بهش بگه التماس دعا، میگه برو بابا من که آدم نیستم میگم التماس دعا. ولی اون دروغگویی که مزه میکنه به دهنش، بعد بهش میگه التماس دعا، بله من زیارتم رفتم، پای زیر قبه امام حسین دعا میکنم، راحت هم یه دروغ میگه. این بددردیه. یعنی این که قبه، این که من دیشب عرض کردم، امشب عرض میکنم، این بحث باید انشالله برای ما، برای گوینده در درجه اول و بعد همه عزیزانی که این درد رو حس میکنن واقعا روشن بشه که ما این قبهش رو نذاریم بریزه تو خانوادم، رو نذاریم بریزه تو بچه ها، نذاریم بریزه تو بسه، نذاریم بریزه. این خیلی مهمه. یعنی یه دانش آموز از دبستان، بچه های کوچیک شما میبینی شروع کن دروغ گفتن، بچه های کوچیک. چرا؟ چون با دروغ کارشون رو میافته. راستش که میگه مادره قبول نمیکنه، دروغ میگه کارشون رو. این کار سختیه. شراب اینجوری نی؟ شراب این راحتی که بچه ها نمیفتن تو شراب خوری که، حالا کیپ به خانواده های مؤمن و مسلمون اینا. ولی دروغ یه چیزیه که خیلی سریع و زود بچه های کوچیک هم توش میفتن. لذا برای این که ما بخوایم بچه هامون دروغ گویی مزه بهشون نکنه، باید برنامه داشته باشیم، برنامه تربیتی داشته باشیم. چقدر این کار رو میکنیم؟ من این روایاتی که انتخاب کردم این دو سه شب بخونم، باور کنید گزیده است. شاید 50 تا روایت ما داریم، یکی یکی تونته. خب اینا برای کی گفتن؟ برای سنی ها گفتن، برای مسیحی ها گفتن، خب برای شیعه ها گفتن دیگه. که ما وقتی که میخوایم اطلاعات بدیم، بیایم واقعا یه کاری بکنیم. بچه های ما به سن بلوغ که میرسن، به سن نوجوانی که میرسن، از دروغ وحشت کنن. اگر عذابشون هم بدن مگه من دروغ نمیگم؟ حیف که هنوز ما کار داریم که به این نقطه برسیم، ولی تا نرسیم خلاصه حل نمیشه مشکل. کان علی بن الحسین علیه السلام امام سجاد یقول و لولدهی. حالا بحث بچه ها رو کردیم، ببینید امام سجاد به عنوان مربی بشر، مربی بشریت، به بچه هاشون چی میفرمودن؟ اتقوا الکذب از صغیر من هو الکبیر. حالا این که میفرمودن، ببینید میفرمودن فقط کلام نی، خود عمل امام سجاد الگوه. اگه من پدر توی چیزای پیش با افتاده بچه‌م ببینه خدای نکرده من دروغ میگم، خب این یاد میگیره، قبحی دیگه واسش نداره، قبحی دیگه نداره واسش. آقا سید الساجدین به بچه‌هاشون میفرمودن بچه‌ها الکذب دروغگویی رو پرهیز کنید، از صغیر منه ولی کبیر نگی این که چیزی نی، این که دروغ، این که چیزی نیستش که مگه من مثلا چه حرفی زدم. خب بعضی موقع آدم توجیهات اینجوری داره، بله اگه تو معامله مثلا من 100 میلیون رو فرض کنم گفتم 10 میلیون، این یه دروغ بزرگه، بعد دروغای کوچیکو اهمیت ندادم، همین این کارو خراب میکنه، از کوچیک به بزرگ آدم میرسه. از صغیر منه ولی کبیر فی کل جد و حزن، هم جدی هم شوخی، نه تو جدی دروغ بگی نه تو شوخی دروغ بگی، شوخی هم سر کار نذارین آدم رو. یکی از باز حالا حدیثش خواهد آمد، چقدر پیغمبر من فرمودن از کسی که بخواد با شوخی دروغ، با دروغ شوخی کنه دست بندازه آدم رو، با دروغ به قول ما سر کار بذاره. فی کل جد و حزن فان الرجل، این یه راهکار تربیتیه، فان الرجل اذا كذب في الصغير اجترى على الكبير، وقتی توی امور کوچیک دروغ بگه ها اجترا، این تعبیر خیلی قشنگه، همونیست که من از اول امشب دارم میگم، یعنی قبحش میریزه دیگه، آدم باکش نی، اجترا جرأت پیدا میکنه بزرگ بگه، دروغ بزرگ بگه، میبینی این واقعا آدم باید بذاره روی الگو، کتاب شریف کافی هم هست، تابلو بکنیم بزنیم جلومون، همه مربی ها، همه پدر مادر ها، ما تو مدارسمون رو این قضیه کم کار میشه، کم توجه میشه، یعنی بچه های ما نسبت به دروغ واکسینه نمیشن متاسفانه، و اون وقت این بزرگ میشه، فارغ التحصیل میشه از دانشگاه، فارغ التحصیل میشه، بعد اون وقت یه جایی یهو یه به قول معروف لغزشی داره، یه سوتی میده که دیگه بدجوریه، اونجا دیگه این مال اینه که نترسیده از دروغ، اجترا علی کبیر، فکر کرده که اینا چیزی نیست. خب دیگه فرصتمون نیست که انشالله بقیه این بحث رو مدلم میخواد یه مقداری اقلا یه حد اقلی ما حد خلاصه حقه اینو بتونیم ادا بکنیم، انشالله که فردا شب بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
این حدیث رو میخوام از کتاب سلیم ابن قیس برای شما بخونم که خب اولین کتاب تاریخی ماست و از شاهدای عینی نقل میکنه که سلمانن و ابن عباس وقتی که مردم پیامبر از دنیا رفتن و هنوز در قبرشون قرار داده نشده بدن مبارکه ایشون، نکسن ناس ورتد دو، مردم برگشتن نقض پیمان کردن و مرتد شدن، در حالی که اشتغل علی به رسول الله، در حالی که امیرالمومنین مشغول بود به کفن و دفن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، بعد هم طبق وصیت پیامبر اقبل علی تألیف القرآن، شروع کرد امیرالمومنین جمع‌آوری قرآن طبق وصیت پیامبر. خب اینجا بود که قال دومی لاولی لعنت الله علیهما، این به اولی گفتش که الناس اجمعین قد بایعوک، همه مردم با شما با تو بیعت کردن، ما خلا حاضر رجل و اهل بیته، فقط این مرد مونده و خانوادش، فبعث الی، یکیو بفرست. یه پسرموی داشت این دومی به نام قنفذ لعنت الله علیه، بهش گفت یا قنفذ انطلق الی علی، میری پیش علی علیه السلام و میگی عجب خلیفت رسول الله. نامردا ببینید چه نسبتایی برای خودشون قائل میشدن، خلیفه رسول الله. چند بار رفت ابا علیون علیه السلام ان یعتیهم، اما ابا فرمود امیرالمومنین، تا اینکه خود این خبیث در حالتی که غضبان بود بلند شد، خالد ابن ولید و قنفذ لعنت الله علیهما این دوتا رو همراه خودش کرد، امرهما ان یحملا حطبا و نار، به اینا گفتش که با خودتون هیزم و آتش بیارید. حتی انتها الی باب علی و فاطمه مشرف شدین روزه مطهره پیامبر اکرم. باب علی و فاطمه کنار حجره پیامبر خدا بوده هست، الان هم هست، هرچند که اون در و اینا این وهابی ها جلوش کتابخونه گذاشته، اون دری که طرف مسجده همون دره. و فاطمه تو سلام الله علیها قاعدتون خلف الباب، مادر سادات پشت در نشستن، قد از ثبت رأسه ها سرشونو بستن، نحل جسمه ها، جسم شریف بدن شریفشون آب شده، آب شده فی وفات رسول. اون خبیث خودش آمد شخصا، ضرب الباب، به در کوبید، بعد صدای بلند، یبن ابی طالب افتح الباب، در رو باز کن ای پسر ابی طالب. صدیقه زهرا سلام علیها پاسخ داد امیرالمؤمنین مظلومه، خودش متهم ردیف اوله، باید حضرت زهرا پاسخ بدن. فرمودن ما لنا ولک، چی کار به ما داری؟ بذار با همون مصیبتی که بر ما وارد شده ما بر خلوت خودمان بمانیم. اون ملعون گفت افتح الباب و الا احرقنا علیکم، در رو باز کن وگرنه خانه رو آتیش میزنم بر شما. فرمود اما تتق الله، از خدا نمی ترسی؟ تدخل على بیتی و تهجم على داری، خونه من وارد شی، به خانه من هجوم بیاری. اما ابا کرد از اینکه برگرد و بی حیا آتش خواست، از رمها فی الباب، آتش گذاشت کنار پای در، احرق الباب، در رو سوزوند، بعد فشار داد این در، دفعه، یعنی با فشار این در رو فشار داد. استقبلت فاطمه، پشت در حضرت صدیق طاهر، فریادش بلند شد، صاحت یا ابتا یا رسول الله، پدرش رو صدا زد. فرف از سیف، اما اون ملعون شمشیر رو بلند کرد، در حالی که فی غم دهی، شمشیر در غلاف بود به اون سنگینی، و جعبهی جنبه رو کوبید، اون شمشیر تو غلاف رو کوبید به پهلوی مادر سادات. فصرخت، ناله دوم بلند شد، ناله حضرت صدیق بلند شد، باز اون ملعون رفع از صوت یه بار دیگه، اون وقت اون شلاق رو بلند کرد، تازیانه رو بلند کرد، ضرب بهی ذراعها، به دست مبارک حضرت صدیق کوبید، صاحت یا ابتا، باز ناله حضرت صدیق بلند شد، بقیه شو دیگه نمیخونم. صلی الله علیک یا صدیق تو شهیده، خدایا به مظلومیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه و امر فرج امام حسن علیه السلام رو همین امشب شب جمعه اصلاح بفرما، به منتقم خون اون حضرت اجازه انتقام از اون ظالمین و خبیث ها عنایت بفرما، به ما توفیق یاری اون عزیز و اون غریب رو در زمان ظهور و غیبتشون عنایت بفرما. صلواتی تقدیم.